بله، عرض بنده این بود که توی این صفحه بنابر قول اباحه شیخ میفرماد که اگر تلف بشه فرد ضامن نیست. اصلا موضوع زمان این بود که از طرف مقابل کسی که مالک ملکی تلف بشه. الان چون ید زمان ید امانیه، ما زمان نداره.
ببینید قاعده ید که شیخ خوب جاری نیست به مستیجی، به بحثشو کردیم درسته؟
بله.
چی دیگه اینجا میتونه سبب زمان بشه؟ اگر یه طرف مثلا باقی بود میگفتیم آقا میخواد رجوع کنه اون این موجوده رو بگیره، خیلی خوب وقت بهش میگفتیم آقا ضامن این رسائل تلف شده هست. اینجا که چیزی نیست اونورم، هر دو طرف تلف شده، لذا از موجبات زمان چیزی وجود نداره اینجا. این فرق داره با اونجایی که اهدل این تلف بشه. اناد داری؟
استاد چون این به قبط فرمای شما این در به اون در شد، کمی هم حساب کردیم دیگه زمان نیست؟
بله دیگه، بله. ببین اسباب زمان در شریعت مشخصه چی هست، دقت کنید. من اطرف مال الغیر فهو و لهو زامن، اطلاف که نشده تلف شد. اگر میگه قاعده ید تازه اطلاف هم شده باشه که خب اباحه بوده، میتونه مشکل نه. ثانیاً قاعده ید اگر میخواید بگیر، قاعده ید هم که نیست. اگر میگید آقا مقتضی معاوضه است، خب اون طرف مقابل که نمیاد رجوع کنه بیاد چیزی رو از شما بگیره که بگی آقا من الان رجوع میخوام بکنم، خب چیزی نیست که بخواد رجوع کنه بگی آقا پس بده به من. اگر بود ما به ازاش مکاسبه مثلا هست، من میگم آقای جامیان مکاسبو میخوام، خب اینجا بحث داره بگیم آقا شما ضامن رسائلی، ولی اینجا در مقابل چیزی وجود نداره. عنایت داری؟
استاد صدادو خیلی ضعیف شد.
از چیزی که موجب زمان باشد
من
حاصل نشده، اسباب زمان اینجا وجود نداره. ضعیف صدای من الان؟
ضعف دوره برگشت آجا.
برگشت یعنی چی؟
یعنی الان صدا خوبه. جا ببخشید.
بله آقا شیخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید آجا تو صفحه 99 این که شیخ میفرماید اینجا استصحاب نمیتونیم چون قدر متیقن اجماع باعث میشه موضوع غیر محرز بشه، اینجا میشه گفت که اصلا ارکان استصحاب کامل نیست.
بله دیگه، موضوع غیر محرزه یعنی چی؟
نه غیر از اون که موضوع غیر محرزه، بگیم برفرض که موضوع محرز هم باشه باز نمیشه استصحاب کرد، چون تو استصحاب ما گفتیم که یقین سابق شک لاحق به شرط این که بینش فاصله نیفته. اینجا ما یقین سابق داریم به تراد، وقتی معامله رخ میده یقین داریم به عدم تراد، بعد دوباره معامله فسق میشه، حالا شک پیدا میکنیم. یعنی یه یقین این وسط جا انداختیم.
نه آخه اون که جز ارکان که نیست که، لا تنقض الیقین به شک.
چرا
میگن که ارکان چیه؟ متیقن سابق که داریم، مشروط لاحق که داریم، شاره ما رو متعبد کرده لا تنقض الیقینه به شک، اطلاق هم داره.
نه این شک لاحق میگن بلا فاصله باید لاحقش باشه، نه که
بینش. نه 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 بلا فاصله یعنی چی؟ برو بلا فاصله یعنی چی؟ اون بحث چیز شما داره، اون بحث نظریه، یه چیز بدیهی نیست که بگی آقا این جزء ارکانه. دقت کنید این رفتی به رکن نداره ها، شما میگی رکن استصحاب نیست اینجا. اون یه بحثه که آیا فاصل شدن چنین چیزی ضرر میزند به جریان استصحاب یا ضرر نمیزند.
دیگه شما الان یقین سابق ندارید دیگه به تراد، چون قبل از این که شما شک کنید به که بتونید تراد بکنید یا نه، شما عدم تراد رو داشتید، یعنی یقین داشتید که نمیشد تراد کرد چون معامله صورت گرفته. پس یقین سابق شما ندارید، اون یقین مال قبل بود، اصلا خیلی قبل تر بود قبل از این. حالا بله شما قبل تر ممکن خیلی اتفاق افتاده باشه.
نه ببینید
خاطر همین میگم بین این دوتا نباید فاصله باشه.
نه ببینید فرماشوار من متوجه شدم. ببینید حالا نمیدونم این نزاع ما لفظیه یا واقعا اختلاف داریم با هم. ما عرضمون این بود که آقا ارکان استصحاب چیاست؟ متیقن سابق مشکوک لاحق. خب من متیقن که داشتم، که متیقن که داشتم، یک زمانی شارع به من میگفت آقا جواز رجوع دارید، این حکم بود دیگه قبلا دیگه. حالا شک میکنم با این اتفاقی که افتاده هنوز هم چنین حکمی هست یا نیست؟
عرض من اینه که این شک شک لاحق نیست، بعد از اون نیست.
ببینید شما علال قول بالاباحه دارید میگی علال قول بالملک، تو فضای علال قول بالملکی دیگه، درسته؟ خب شیخ چی گفت؟ گفت حالا تعبیر شیخ رو بیاین رو عباره، گفت لو عادت العینو به فسخ، اگر فرض کنیم این عین برگشت، چجوری برگشت؟ با فسخ. این که فسخ شد یعنی چی؟ یعنی آقا انگار اتفاق نیفتاده، درسته خب. به حسب ظاهر رفته بود تو ملک او ولی دوباره برگشت، یعنی اون معامله که علم یکون شیئا مذکورا.
و همین قبل از این که برگرده ما یقین سابقمون اینجا چی بوده؟ که نمیتونیم به دیگه جواز نداره معامله، جواز تراد دیگه وجود نداشه.
درسته، ببین قبول، وقتی که فسخ نشده بود این رفته بود برنگشته بود، خب میگفتیم آقا اگه وضعیت به همین حال میبود که اصلا شک نداشت رفته دیگه، درست شد. گفت فوعه کت تلف علال قول بلنک، چون تراد اصلا ممتنع دیگه، اون پاراگراف قبلیش بود. ولی فرض ما الان اینه که این عینه برگشته، بگیم خب حالا که این عینه برگشته ما میگیم که آقا قبلن بالاخره یک زمانی بود که به ما میگفتن که آقا شما میتوانی رجوع کنی و این مکاسب را بگیری، طرف مقابلم به همین طرف. شک میکنم این اتفاق، دقت کن، این اتفاق آیا سبب می شود که اون حکم قبلی شارع تغییر بکند؟ دقت کنی، شاید فی علم الله اینجوریه که آقا اگر این عین منتقل می شد و بر نمی گشت الی آخر، خیلی خوب به صورت قطعی ما می گفتیم جواز تراد دیگه چیز شد، از بین رفت، به صورت قطعی دیگه می گیم آقا هیچ حق رجوع نداره. ولی شاید اینجوری نبوده فی علم الله، فی علم الله اینجوری بوده که آقا اگر بره و برگرده هنوز جواز تراد هست. عرفی نگاه کنید به قضیه، میگه آقا من یه متیقن داشتم در یک زمانی، درسته تو این بازه به خاطر اینکه موضوع نداشت و این رفت و برگشت، اون موقعی که رفت تو رفتش من نمیتونستم در حقیقت بیام بگم آقا اینو به من پس بده، چون اون منتقل شده و به یه ملک دیگری. ولی الان که اینجوری نیست، این رفته و برگشته، چون رفته و برگشته میگیم آقا خود این رفت و برگشت اثری میذاره، خللی وارد میکنه به اون حکم سابق. یه ذره تأمل کنی رو عرض من فرما شما رو متوجه میشم. شما میفرمایید که اشکال خوبی هم هست، شما میفرمایید که آقا این به محض اینکه رفت از ملک من و به دیگری منتقل شد، مثلا من این رسائل رو منتقل کردم به شما، آقای جامعیان دیگه الان نمیتونه رجوع کنه بگه که آقا این رسائل رو با من پس، اینه قبول دارم. ولی الان سوال چیز دیگه یه، میگه آقا این اتفاقی که افتاد، اتفاقی چی بود؟ این رفت و برگشته، این آیا سبب می شود که اون جواز سابق از بین بره؟ شما اشکالت اینه، میگه آقا اون جواز سابقه که دیگه از بین رفت، اون جواز سابق موقعی میتونی بگی از بین رفت، دقت کن، موقعی میتونی بگی از بین رفت که بره و بر نگرده، ولی اگه بره و برگرده شک میکنی.
آجا توی این حکمش که ما شک میکنیم، ولی دیگه مجرای استصحاب نیست، چون استصحاب که میگه یقین سابق، یقین سابق در هر زمانی، یقین سابقی که قبل از این باشه، ما اینجا استصحاب حکمی داریم میکنیم.
نه ما عرضمون اینه، دقت کنیم، ما عرضمون اینه صرف این که از ملک من رفت مجرد این موجب میشه که من جزم پیدا بکنم که دیگه جواز رد نیست؟ نه، شاید فی علم الله در فرضی که میرود و برمیگردد اینجوری نیست، منتها من الان خبر ندارم از آینده، بعدن کشف میشه که آقا این که برگشت که.
بله این فی علم الله رو من قبول دارم که ما طبق اون میگیم شاید همچین حکم خدا و
پس چطور شما میگی آقا قشقن اون حکم
مشکل استصحابه؟ مشکل این که مجرای استصحاب فقط جاییه که یقین سابق شک لاحق باشه. الان ما اینجا حکمی داریم میکنیم دیگه، حکم قبلی اینه که نمیتونیم، پس الان هم شک کردیم میگیم نمیتونیم.
ببینید نکته رو من بگم دوباره. ببینید شما یه موقع آقا دوستان گوش بدن و اشکال دقیقی ایشون کردن، اشکال خوبیه. ببینید من عرضم اینه، یه موقع هست شما میگه آقا من یقین کردم اون حکم سابق منتفی شد، شما الان یقین داری که حکم منتفی شد؟
بله،
به مجرد اینکه از ملک من رفت بیرون حکم سابق منتفی شد؟
بله حکم سابق الان اون چیزی که ما یقین داریم اینه که منتفی شد دیگه.
حتی اگر بدانی که این میرود و برمیگردد بازم مطمئنی؟ هنوز اتفاقی نیفتاده. الان ببین الان رفته و میدونی برمیگرده، بازم مطمئنی که حکم سابق منتفی شده؟
الان فعلیش مهمه برای ما.
فعلیش برای چی مهمه؟ نه شاید مراعاست. شاید معلقه برای این که ببینیم آقا در آینده چه اتفاقی میفته، آیا بر میگرده دوباره یا بر نمیگرده. اگر بله ما بدانیم
سابار دیگه نمیشه اجرا کرد که الان این که ما الان فعلی شده مهمه.
نه 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 این آخه این فعلی نیستش که. ببینید ما اصلا تو همینش الان تردید داریم، یعنی علا فرض این که برود و برگردد، ولو الان تو مرحله رفتش این فقط، ولو الان من فعلا تو مرحله رفتم، ولی همین الان به من بگن آقا ببین این میره و بر میگرده ها، بازم میگیم شارع حکم میکند که آقا جواز ترات نیست تو همین مرحله ها. دقیقا اومدم تو مرحله که خود شما قرار گرفتی، میگه آقا هنوز که برگشتی اتفاق نیفتاده، تو همین مرحله من میتونم بگم که آقا قطعا جواز ترات منتفی شد، علا فرض این که میدانم بر میگرده. نه شاید فی علم الله حکمی نباشه، به حسب ظاهر میگم خب آقا من دیگه الان دسترسی به اون ندارم، ولی این که کافی نیست برای این که جزم پیدا کنم که حکم سابق منتفی شد. یعنی عرفی بخوایی شما حساب بکنی، عرفی ها نت کنی، عرفی یعنی با قطع نظر از اون اشکال که آقا موضوع اصلا تغییر کرد، موضوع یه چیز دیگه شد. حالا باز یه تنبول روش بکنیم، منم تنبول کنم الان که به نظرم اینجوری میرسه که عرفاً این استصحاب مشکلی نداره با این توضیح که عرض کردم، ولی حالا باز شما روش تنبول کنیم، منم تنبول کنم.
بس شما ببخش یه ذره رفت و برگشت شد دیگه.
نه نه خیلی استفاده کردیم. خب دوستان سوالی ندارن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله، من لعن الله على أعدائه أجمعين، وكذا على القول بالإباحة لأنت اثر کن ناقل یک عن سبق الملک للمتصرف فیرجع بالفسق الى ملک الثانی فلا دلیل على زمان. شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرماید که خب اگر این عین رفت و برگشت، علل قول بالملک شو فرمود که اجود این هست که ما اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم و دیگه حتی رجوع نیست، و همچنین است اگر ما قائل به این باشیم که خروجی معاطان اباحه است. پس فرض ما قرار بگیرید بنده رسائل رو از آقای جامیان گرفتم، من خواستم به ایشون بدم، این رسائل رو من دادم به آقای شیخ طبا، منتقل کردم به آقای شیخ طبا و حالا فسخ شد و دوباره برگشت به ملک بنده، عذر میخوام به دست بنده. صحبت سر این که حالا که برگشت این چجوری برمیگرد؟ آیا اینجوری که این ملک من بشه یا نه؟ این مثل همون حالت قبلیش که برای من مباح بود این رسائل، الان هم همون جوریه، رسائل برمیگردد در حالی که برای من مباح است. عنایت کنید، ممکنه اینجوری بگیم، بگیم آقا بنده که اومدم رسائل رو با آقای شیخ تبار فروختم، حالا مثلا با بیع به سیغم فروخت، این تصرفی که من کردم یک تصرف ناقل بود. خب مگر می شود من مالک مالی نباشم بعد اینو بفروشم برای خودم؟ کشف میکنه که قبل از این که من تصرفی بکنم، قبل از تصرف ناظر بکنن، یه آنم ما این رسائل در ملک من رفته، لابعه الافی ملکن تأمین بشه جمعا بین الادله، از یه طرف شارع مباح کرده، من طرف مقابل مباح نکرده اون مشکلات پیش بیادا، بگه آقا من یه مشرعی، شارع مباح کرده، از یه طرف هم لابعه الافی ملکن مختزه معاوض و امثاله ها، اینا اقتضا میکنه که بنده یه آنمایی قبل از تصرف ناقل مالک رسائل شده باشن. خب حالا رفت دست آقای شیخ تبار، در ملک ایشون وارد شد، بعد ایشون حالا فسخ کرد یا من فسخ کردم، به هر دلیل معامله فسخ شد، دوباره رسائل برمیگرده. آقا رسائل که الان داره برمیگرده میاد تو ملک کی؟ میاد تو ملک من دیگه، چون یه لحظه قبل از این معامله من با شیخ تبار من مالک این شدم، وقتی برمیگرده باید برگرده به ملک من دیگه، نه ملک آقای جامعیان. پس دلیلی ما نداریم که این ملکیت بنده زائل بشه. جالبه اون وقت شیخ انصاری میگه آقا اینجا اتفاقا به طریق اولا باید بگیم که این دیگه حق رجوع برای آقای جامعیان وجود نداره. بر کنیم چون یا اینجا دیگه به طریق اولا باید این حرف رو بزنیم. چرا؟ چه نکته‌ای داره اینجا؟ اون حالت سابق که علال قول بلیمه بود چه فرقی داره با اینجا که ایشون میگه اینجا اولویت داره نسبت به اون فرقی که علال قول بلیمه باشه؟ ایشون میفرماید که اون حالت تو اون مبنای قبلی که علال قول بالملک بود، خب جواز تراد محقق نشد، دقت کنید تحقق جواز تراد نشد، محقق نشد جواز تراد، استصحاب بکن، بلکه اون چیزی که بود این بود که آقا یک بقای سلطنت مالکی رو ما اومدیم استصحاب کردیم که اون بقای سلطنت مالک، دقت کنیم تو بحث ما جواز تراد در اینجا اصلا نیست تا بخوام استصحاب کنیم، اونجا باز یه چیزی بود که استصحاب میکردی. چیو استصحاب میکردی؟ میگفتی آقای مثلا فرد فرمید، حالا هر کس که معتقد شده او مالک است، او مالک است، عرض کنم که منتها چون جواز تراد بود و ملکیت متزلزل بود، آقای جامعیان میگفتیم آقا استصحاب جواز تراد دارن، آقا رجوع کن بیا این رسائل تو بگیر. شیخ میگه تو اینجا دیگه چنین استصحابی رم نداری، اونجا باز یه چیزی بود میومد گرفتاری بر ما درست میکرد، ولی اگرچه در نهایت ما اوزی را به استصحاب و زدیم و گفتیم آقا جواز طراد نیست، ولی اینجا که علل قول بالاباحه هست، همون استصحابم اینجا دیگه وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اون استصحاب بقای سلطنت مالک اول، دقت کنید، استصحاب بقای سلطنت مالک اول، این اصلا دیگه مقطوع الانتفاع شد. یعنی یه آنمایی که من تصرف کردم، این دیگه اومد تو ملک من، حالت سابقه دیگه نداره این جوازه در حقیقت رجوع آقای جامعیان تا بخوام این رو استصحاب بکنیم. یعنی کار خراب شد. توضیح بدم، اول بیام تو فضای علل قول بالملک. فضای علل قول بالملک اینجوری تصویر شد: آقای جامعیان مالک رسائل نبود، در کنید مالک رسائل نبود، ولی در این حال چون امکان تراد بود در سابه، لقائل ان یقول که بگه آقا ما استصحاب میکنیم جواز تراد را، درست رفت و برگشت، ولی بالاخره قبلا که میتونستیم این رو استرداد کنیم، حتی رجوع بود برای آقای جامعیان، الان هم میگیم آقا همچین امکانی هست، این علال قول بده. ولی تو ما نحنفی چی؟ تو ما نحنفی اصلا جواز تراد، جواز تراد اصلا منتفی شده، که دیگه اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه. اگر آقای جامعیان علل قول بالاباحه میتوانست رجوع بکند و رسائلش را بگیرد، از جهت این بود خیلی خوب آقا خروجی معتاد اباحه است، پس میتونی بیا اینو بگیری، دقت. ولی به محض اینکه بند رسائل را به آقای شیخ تبار منتقل کردم، به محض اینکه این کار کردم، این رسائل به ملک من در آمده، این رسائلی که به ملک من در آمده است، دیگه آقای جامعیان چه ارتباطی داره با این مال؟ همون شد دیگه. به نکته اینکه اباحه بود و تمریک نبود، خیلی خوب گفتیم آقا شما میتونی بیا رجوع کنی، ولی اگر گفتی به خاطر این تصرف ناقل کش شد که آقا شما، آقای جامعیان دیگه الان مالک این رسائل نیستی، بنده مالک رسائل شدم، خب وقتی که بنده مالک رسائل شدم، مالک اول آیا میتواند بگه آقا من استصحاب میکنم بقای سلطنت خودم را؟ یا آقا سلطنت تو از چه بابت بود؟ از بابت این بود که خاطرت جمع بود، میگفتی بله دلتو خوش بود، میگفتی بله آقا این که اباحت، پس هنوز من میتونم رجوع بکنم. در حالی که با این تصرف که اتفاق افتاد، دیگه دلتو نباید خوش کنی، اباحه تبدیل شد به ملکیت. یهو نیا بگی آقا این ملکیت ملکیت متزلزله، ما دلیل نداریم که ملکیت اینجا ملکیت متزلزله باشه. اون ملکیت متزلزله رو به یه نقطه دیگه بود، بس اجماع اینا بود اونجا ما گفتیم، اینجا که هم چیزی نداریم که، اصل در ملکیت هم لزومه. پس وقتی که شما ملتزم شدی که این عقد ناقل کشف میکند از سبق ملکیت برای متصرف، این معناش اینه آقای جامعیان دیگه دلتو خوش نکن به اینکه آقا این برای من مباح است، نه دیگه من مالک این شد، پس دیگه به خودت نمیتونی اجازه بدی بگی آقا من قبلا سلطنت داشتم، چون مالک بود دیگه، الانم بگم سلطنت دارم، آقا ملکیت رفت، دیگه قطع به انتفاع چنین سلطنتی ما داریم، پس دیگه نمیتونی بگی آقا من استصحاب میکنم جواز تراد را. پس جواز طراد دیگه در سابق وجود نداره، یعنی یه لحظه اومد به صورت کلی دیگه منتفی شد. البته یه استدراکی میکنه، اون استدراک رو دوستان باید با من باشن تا آخر. ما تا صفحه 100 تا عرض کنم 4 خط از صفحه 100 رو میخونیم، بعد اگر سوال داشتید اون موقع سوال رو بپرسید. فعلا دوستان کسی سوال نپرسید. عبارت اینات کنیم: و کذا علی القول بالاباحه. و همچنین است اگر ما قائل به اباحه بشیم، یعنی اونجا بازم جواز رجوع نیست. چرا؟ لأن تصرف ناقل، چون تصرف ناقل کشف میکنه که یک ملکیتی قبل از این تصرف برای متصرف حاصل شده است. نتیجهش هم اون وقت این میشه با فسخی که اتفاق میفته بین بنده و آقای شکفبار، این کتاب رسائل برمیگرده به ملک نفر دوم که بنده هم، نه نفر اول که آقای جامعیانه. فلا دلیل علی زواله، دلیلی نداریم که ملکیت من زائل بشه. فصل باشه نهایت بازم برمیگرده به ملک بنده، نه ملک آقای مالکیان، آقای جامعیان. بل الحکم هنا اولا منه علی القول بالملک، بلکه حکم در اینجا که بگیم آقا حق رجوع نیست برای مالک اول، اولویت دارد از حکم علی القول بالملک. چرا؟ لعدم تحقق جواز تراد به سابق هنا حتی یستذهب، به خاطر اینکه جواز ترادی ما نداریم به صورت متیقن سابق که بعد بگی آقا قبلا جواز تو ملکیت میگفتن دیگه، ولی حالا اشکال کرد شیخ به اون رسید، ولی بالاخره لقال نیقو. اینجا چی؟ اینجا میتونی بگی آقا قبلا جواز ترادی بود. کدوم قبلا؟ اون قبلنی که شما گفتید دیگه به صورت قطعی از بین رفت، به صورت قطعی، چون دیگه بنده مالک شدن، ملکیت هم دیگه متزلزل نیست. تا ما دلیل بر تزلزل نداریم، اینو حواستون باشه. دلیل ما اینجا نداریم، این ملکیتی که قبل از این تصرف برای متصرف حاصل میشه یه ملکیت متزلزل، هیچ دلیلی ما نداریم. اصل در ملکیت هم دوزون. خب لعدم تحقق جواز تراد فی سابق هنا حتی یستثبت، متعقن سابق دیگه نداری، متعقن سابق قطعا از بین رفت. بل المحقق اصالت و بقاء سلطنت المالک الاول المقطوع به انتفاع اونی که داریم. بخواید شما نهایت حرفی که بزنی که بگی آقا یک سلطنتی مالک اول لاش، میخوام بگیم باقی نه، اون اصالت بقای سلطنت مالک اول قطع به انتفاع اون داریم، قطع داریم که دیگه چنین سلطنتی نیست، پس چنین استصحابی نمیتونیم بکنیم. نه شیخ میگه مگر اینکه یکی از این دو حرف رو بزنیم، یکی از این دو وجه رو بگیم، دو وجه رو ذکر میکنه که اگر این دو وجه یکیش گفته بشه، بله جواز روی برای آقای جامعیان باقی میمونه، ولی چه کنیم که این دو وجه هر دو ضعیفه و با فسخ معامله بنده و آقای شیخ تبار این رسائل باز هم به ملک بنده که بائع هستن برمیگرد. خب این دو تا وجه چیه؟ وجه اول اینه که بگیم آقا اون چیزی که کشف کرد که بنده مالک مکار، مالک رسائل شدن چی بود؟ عقده بود دیگه، معامله بین بنده و آقای شیخ تبار. حالا ما فرض گرفتیم چی؟ ما اینجوری فرض گرفتیم دیگه که فسخ شد این عقده. هاشف چی بود؟ هاشف همین عقده بود. بعدن فهمیدیم بابا اصلا این فسخ شد. با این در حقیقت اتفاقی که افتاد معلوم شد که نه آقاها، اصلا ملکیت تخیل بود. فکر کن این ملکیت تخیل بود، چون اون چیزی که کاشف بود این عقد ناقل بود. حالا فرض گرفتیم این عقد فسخ شده، فسخ که شد دوباره برمیگرده به ملک مالک اول که آقای جامعیانه. البته جوری برمیگرده که من هنوز مباح لهم. لو قلنا بان الکاشف عن الملك والعقد الناقل فاذا فرضنا ارتفاع اون عقد ناقل بالفسخ عاد الملك الى المالك اول آقای جامعیان و ان کان مباحا لغیره، اگرچه برای غیر اون مالک اول یعنی مالک ثانی مباحه. البته این قیدم حواستون باشه ها، مالم یسترد عوضه، چون یه موقع هست این موقعی که بر میگرده فسخ شد معامله بنده و آقای شیخ، این موقعی که بر میگرده زمانیست که من قبلش رفتم مکاسه و از آقای جامعیان گرفتم. من اگر رفتم مکاسب رو گرفتم اون رسائل دیگه برای من مباح نیست دیگه، رسائلم میره تو ملک ایشون در حالی که اصلا دیگه برای من مباح نیست، چون من خودم استرداد عوض کرده بودم. نه فرض کنیم استرداد عوض نشده باشه، هنوز برای من مباح است. و این کانم مباحن لغیر مالک اول مالم یسترد اون غیر عوضهو. خب حالا اگه اینو بگیم، شیخ میگه کان مقتضا قاعدت سلطنه جوازت تراد. شیخ میگه آقا ممکنه به این نکته کسی برگرده بگه خب قاعده سلطنه اقتضا این رو داره که هنوز جواز تراد هست. خب فرض این که اون عوض آخر باقی بر ملک مالک اول هستا، فرض اینها، یعنی عرض کنم خدمتون که اتفاق خاصی تو اون طرف نیفتاده، یا اگر اونجا هم یه معامله کرده آقا جامعیان مثلا با یه فرد دیگری، بازم با همین فسق، با فسق اینجوری که این ور اتفاق افتاده برگشت کرده باشه، یعنی دقیقا همون اتفاقی که این ور افتاده اون ورم افتاده باشه. از دقت کنید عبارتو، شیخ میگه که آقا ما اگر بگوییم کاشف از ملکیت این عقد ناقل است، خب اگر فرض کردی که آقا خب فسخ شد، وقتی که فسخ شد باید اینجوری بگی، بگی مقتضای قاعده سلطنت این است که جواز تراد الان وجود داره. به خاطر اینجا آقا شما گفتی کاشف این بود دیگه، حالا که فسخ شد انگار هیچ کلم یکون شیئا مذکورا، اینجوری بگو گویا آقا هیچ اتفاقی نیفتاده است. خب اگه هیچ اتفاق نیفتاده یعنی چی؟ یعنی این رسائل که برگشت میکنه میره بازم تو ملک مالک اول، البته خب برای منم مباحه. اگر این را بگوییم مقتضای قاعده سلطنت این خواهد بود که آقا جواز تراد هنوز هست. لو فرزه کون الاوز الاخر باقیان علا ملک مالکه اول. البته اگر فرض کنیم که یه مشکلی دیگه وجود نداشته باشه که این جواز تراد از بین ببره ها، چون ما الان حیثی داریم بحث میکنیم دیگه، میگه آقا از این حیث مشکلی نیست، پس باید اون جنبه های دیگه تأمین بشه، جنبه های دیگه وقت مشکل درست نشه ها، این لوفورز یعنی جنبه های دیگه مشکل درست نشه. یعنی فرض بگیریم مثلا در مورد مکاسب هم اتفاق بدی نیفتاده باشه، مکاسب هنوز در ملک مالک اول باشد، یعنی چی؟ یعنی عوض آخر اینجور نباشه که از ملک خارج شده باشه، یا اگرم حالا رفته آئدن الیه به فسخه، اینجوری اگه باشه ایرادی نداره. این یه وقت بچه دوم بمانه. بعد شیخ میگه آقا هیچ کنه این دوتا وقت درست نیست. مصلی الله علی محمد و آله الطاهر. السلام. ان شاء الله سوالا باشه بعد از سوال.